6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دادستانی تهران از ارسال پرونده قنچه قوامی به دادگاه انقلاب اطلاع داد. مشاور عالی شورای نگهبان از امکان تمدید سرپرستی وزارت علوم با حکم رهبر جمهوری اسلامی صحبت کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر لغو تمام تحریمات بین المللی علیه ایران تأکید کرد. درود شنوندگان ارجمند. دادستانی تهران از ارسال پرونده قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در جمهوری اسلامی، به دادگاه انقلاب اطلاع داد. دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که امروز منتشر کرد، ضمن تکذیب ارتباط اتهام قنچه قوامی با تماشای مسابقه والیبال، اتهام او را تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با اپوزیسیون و رسانه‌های خارج از کشور، شرکت در تجمعات ضد نظام و فیلمبرداری از مقر پلیس محل بازداشت عنوان کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل قنچه قوامی، 11 آبان از صدور حکم یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام برای موکل خود اطلاع داده بود. قنچه قوامی که 25 سال دارد، از 9 تیر ماه گذشته بیش از 4 ماه است که همچنان در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برد. عباس علی کدخدایی، مشاور عالی شورای نگهبان، از امکان تمدید سرپرستی وزارت علوم با حکم رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داد. و امروز با بیان اینکه بر اساس اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی، فردی نمیتواند بیش از 3 ماه سرپرستی وزارتخانه ای را بر عهده داشته باشد، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در صورت درخواست رئیس جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع ورود میکند. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، 4 گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امروز موفق نشد رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کند. دوره 3 محمد علی نجفی به عنوان سرپرست وزارت علوم 29 آبان ماه به پایان می‌رسد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، امروز در آستانه برگزاری جدیدترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1، بار دیگر بر لزوم لغو تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأکید کرد. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت مذاکراتی که به لغو تحریم‌ها علیه ایران منجر نشود، مذاکره‌ای بی‌نتیجه و باطل است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، میزان غنی‌سازی اورانیوم را نیز یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف طرفین عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که مذاکرات در مسیری منطقی پیش برود. دوره جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 امروز در وین، پایتخت اتریش، آغاز شد. گروه داعش در حالی همچنان به کشتار غیر نظامیان در سوریه و عراق و همطور افراد روبوده شده غربی ادامه می دهد که ناظران سازمان ملل چند روز پیش اعلام کردند سرکردگان آن گروه به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باید در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند. شاهین بشیری.
در حالی که به گفته حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق، گروه داعش در حال عقب نشینی از بسیاری از مناطق این کشور است، اما گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگوید داعش از 8 تیر ماه امسال که تشکیل خلافت اسلامی را اعلام کرد تا کنون 1432 شهروند سوری را کشته است. گروه داعش در سالهای اخیر بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده، اما خبرهایی که از عراق منتشر می‌شود حاکی از امیدواری رهبران این کشور در مقابله با گروه داعش است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق، روز دوشنبه تاکید کرد که داعش در حال عقب نشینی و نیروهای عراقی در حال پیشروی در بسیاری از مناطق عراق است. به گفته آقای عبادی، نبرد با داعش به زودی فیصله خواهد یافت. این در حالی است که تلاش دولت و ارتش سوریه برای مقابله با گروه داعش و دیگر گروه‌های مخالف مسلح تاکنون به نتیجه مشخصی منجر نشده و جامعه بین‌الملل نیز نتوانسته راه حلی برای بحران سوریه که طی 3 سال اخیر بیش از 200,000 کشته بر جای گذاشته پیدا کند. طی سال‌های اخیر بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه توسط گروه داعش به تصرف درآمده است. اما پس از تشکیل ائتلافی از کشورهای غربی و عربی علیه گروه داعش، انتظار می رفت مواضع این گروه تضعیف شود. سؤالی که پیش می آید این است که آیا واقعا چنین اتفاقی رخ داده؟ شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن، در پاسخ به این سؤال به رادیو فردا می گوید
گروه داعش واقعا چون به دست آمده دست چندین گروه مختلف با دیدگاه‌های مختلف و مسائل شخصی مختلف هستند، از بین بردن اینها کار یک روز و یک شب نخواهد بود. اینها احتیاج به یک هماهنگی 100% میان کشورهای غربی و تمامی نمایندگان اونها داره، ولی متاسفانه با اون چیزی که الان چه از وضعیت اجتماعی چه از وضعیت اقتصادی در صحنه کشورهای غربی میبینیم امکانش نیست. به همون خاطر هم متاسفم که عرض بکنم این گروه فعلا میتونه به بقای خودش ادامه بده تا زمانی که یک همچین همبستگی به وجود نیامده باشه.
گروه داعش از آغاز قدرتیابی خود همواره کوشیده تا با تأکید بر خطر شیعیان گروه‌های سنی را به خود جذب کند. اما آیا در بهره بردن از اختلاف میان شیعیان و سنیان موفق بوده است؟ شایان سمیعی:
به اندازه‌ای موفق بوده که بتونه افرادی که در کشورهای غربی هستند، جوانهایی که از زندگی سرخورده هستند یا گوشه‌گیر هستند و یا زندگی‌های غیر وابسته‌ای دارند و اونها رو بتونه به طرف خودشون بیاره، یا اونهایی که یک حالت گستاخی و یاغیگری دارند که به هیچ طریقی نمیتونن اونها رو تحت کنترل بیارن، گروه داعش تونسته این گونه افراد به قول معروف معضل اجتماعی رو به طرف خودش جذب بکنه و اونها رو بیاره. ولی در اینی که بخواد نفاقی بندازه بین مسئله شیعه و سنی، اونقدر موفق نبوده.
این در حالی است که علی حیدر، وزیر آشتی ملی سوریه، گفته که دمشق با طرح نماینده سازمان ملل متحد برای آتش بس در این کشور به طور اصولی موافق است، اما نیاز به جزئیات بیشتر آن دارد. این سخنان آقای حیدر یک هفته پس از ملاقات استفان دیمیستورا، نماینده سازمان ملل متحد، با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بیان می شود که در جریان آن آقای دیمیستورا طرح خود را به وی ارائه داد. رئیس جمهوری سوریه این طرح را دارای ارزش مطالعه توصیف کرده بود. این طرح پیش بینی کرده تا با برقراری آتش بس میان طرفین درگیر، امکان ارائه کمک‌های انسان دوستانه به قربانیان و شهروندان فراهم شود و سپس به سوی گفتگوهای بیشتر برای صلح نهایی حرکت صورت گیرد. وزیر آشتی ملی سوریه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که نماینده سازمان ملل متحد در طرح خود تنها به سرفصل مسائل اشاره کرده و طرح جامعی را ارائه نداده، اما با نیت مثبت دولت سوریه برای همکاری مواجه شده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد لحظاتی پیش در دقیقه 81 بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه 100,000 نفری تهران، روی ضربه ایستگاهی جواد نکونام، کاپیتان ایران که به تیر دروازه کره اصابت کرد، در برگشت سردار آزمون با ضربه سب توپ را درون دروازه کره جای داد و ایران را 1-0 از کره به پیش انداخت. بازی هم اکنون دقیقه 84 روم خود را با نتیجه 1-0 به سود ایران طی می کند.
از تاریخ 4 آبان ماه، طول موج های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، دادستانی تهران در اطلاعیه که امروز منتشر کرده ضمن تکذیب ارتباط اتهام پرونده قنچه قوامی با تماشای مسابقات والیبال وی را به اتهاماتی متهم کرده است. محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دادستانی تهران روز سه‌شنبه در اطلاعیه خود اعلام کرد که خانم قوامی در تاریخ 30 خرداد ماه اتفاقی توسط ماموران پلیس مستقر در ورزشگاه آزادی بازداشت شده، در حالی که پیش از آن سابقه بازداشت قبلی داشته است. در این اطلاعیه همچنین قنچه قوامی متهم شده است که پس از بازداشت مبادرت به عکسبرداری از مقر پلیس و افراد حاضر در آنجا کرده است. دادستانی تهران با اشاره به بازداشت قنچه قوامی در روز 31 خرداد ماه نوشته است که در این روز از او یک دستگاه تلفن همراه کشف شده که حاوی تصاویر و فیلم‌های متعدد مرتبط با، به گفته دادستانی تهران، عوامل اعتراض‌های انتخابات سال 88 خورشیدی بوده است. در این اطلاعیه با اشاره به احضار قنچه قوامی در تاریخ 8 تیر ماه آمده است، نام برده در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام مشارکت داشته و ضمن ارتباط با دست‌اندرکاران و مرتبطین شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله شبکه BBC فارسی و اپوزیسیون خارج از کشور در تجمعات و راهپیمایی‌های ضد نظام حضور داشته است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانم قوامی، روز 11 آبان ماه از صدور حکم 1 سال زندان برای موکل خود خبر داده و در این حال گفته بود که دادگاه پرونده را مجدداً به دادستانی ارسال کرده است. دادستانی تهران در اطلاعیه خود بازگشت پرونده قنچه قوامی به دادسرا را تایید کرده است. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه 20 آبان ماه اتهام‌های خانم قوامی را تبلیغ علیه نظام و برخی از تعاملات با عناصر به گفته آقای صادقی ضد انقلاب ذکر کرده و خواستار آن شده بود که قوه قضاییه درباره این پرونده اطلاع رسانی کند. قنچه قوامی شهروند بریتانیایی ایرانی تبار که 30 خرداد ماه سال جاری برای تماشای مسابقه های والیبال به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به این ورزشگاه به دست نیروهای امنیتی دستگیر و ساعتی بعد آزاد شد. او چند روز بعد که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود مراجعه کرده بود، بار دیگر بازداشت شد. اطلاعیه دادستانی تهران در حالی منتشر شده است که پیش از این محمد رضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، بازداشت قنچه قوامی را یکی از، به گفته او، بهانه‌های لغو میزبانی مسابقات نوجوانان جهان در ایران اعلام کرده بود. فدراسیون جهانی والیبال آرژانتین را به عنوان میزبان رقابت‌های نوجوانان جهان معرفی کرده است. این در حالی است که کنگره جهانی 2014 میلادی در ایتالیا میزبانی این مسابقات را به ایران سپرده بود. بر اساس گزارش‌ها همچنین رؤسای فدراسیون والیبال 200 کشور با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی خانم قوامی شدند.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. قنچه قوامی 26 ساله که برخی رسانه‌های بین المللی او را دختر والیبالی ایران می‌خوانند، همچنان پشت میله‌های زندان بیش از 4 ماه. خبرها را ادامه می‌دهیم. توزیع شیر در بین دانش آموزان شهر تهران امروز با اجرای مراسم نمادین توزیع شیر در یک دبیرستان در منطقه 15 تهران آغاز شد. اسفندیار چهاربند، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران که در این مراسم حضور داشت، از توزیع روزانه 900 هزار پاکت شیر در بین دانش آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه دور اول، پیش دبستانی و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست اطلاع داد. به گفته وی برای اجرای این طرح 32 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده و بر اساس آن هر دانش آموز در هفته 2 یا 3 نوبت شیر دریافت می کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، این طرح قرار است از فردا چهارشنبه در کلیه مناطق تهران اجرا شود. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121. و همچنین می‌توانید پیامک‌های خود را به این شماره ارسال کنید: 2420-603-8741-50. همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها از چهار گوشه جهان از رادیو فردا با شما هستند. فشرده خبرها، بخش بعدی اخبار، 18:30 دقیقه ایران.